سلام، امروز جلسه چهارم از سلسله نشست های سوسیوکاویه که در خدمت دکتر میری عزیز هستیم. جلسه پیش قرار شد که برای این جلسه در مورد بایوفیلیا و نکروفیلیا صحبت کنیم. اگه میشه توضیح بدید. و یه سوالی که من داشتم این بود که میخواستم دیدگاه خودتون از رنج رو بدونم، چون از منظر بودا رو توضیح دادید و از منظر فروید. من میخواستم دیدگاه شما رو بدونم.
خیلی ممنون، تشکر میکنم که باز فرصت دیگری رو برای ما فراهم کردی که در خدمت شما در مؤسسه پور و مخاطبان عزیز باشیم. ببینید، حالا قبل از اینکه ورود پیدا بکنیم در باب مسئله نکروفیلیا و بایوفیلیا صحبت بکنیم و بعد رنج رو یک تعریفی ازش ارائه بدیم، اجازه بدید یه نکته ای رو مقدمتاً تو این جلسه بهش اشاره بکنم. و دلیل این که این نکته رو هم اشاره میکنم به نوعی نسبت داره با خود مفهوم سوسیوکاوی و اون پراکسیسی که یا اون راه و روشی که ممکنه سوسیوکاو در معالجات خودش یا در رویکردهای ترمیمی و رهایی بخش خودش اتخاذ بکنه. و اون این مفهومیه که ما وقتی در باب رنج صحبت میکنیم و به مثابه یه سوسیوکاف به مسئله رنج مینگریم، بیش و پیش از آن که بیایم بگیم مثلا چه عواملی مثلا موجب میشه انسان رنجور بشه یا انسان دچار رنج بشه و بعد بیایم یک سری تمهیداتی رو اتخاذ بکنیم و مبتنی بر اون تمهیدات بیایم بگیم که مثلا افسردگی رو اینگونه میشه معالجه کرد یا اضطراب رو به صورت دیگری میشه مثلا ترمیم کرد یا انسانهایی که در رنج هستن رو به این فرم میشه از رنج رهایی داد. به زبان علما شاید اینجوری بشه گفت که ام العلل رنج چیست. یعنی وقتی یه سوسیوکاف به مسئله رنج میاندیشه، رنج رو چی میبینه؟ یعنی وقتی مسئله رنج رو به مثابه یک پروبلماتیک ما مطرح میکنیم، اون علت العلل رنج از منظر سوسیوکاف چیست؟ البته این نکته رو هم اشاره بهش بکنم. خب جامعه شناسی و نظریه های انتقادی به آدمی این رو یاد میده که در فهم مناسبات انسانی و در درک داخل گیومه human condition وضعیت انسانی هیچگاه پیچیدگی ها رو تقلیل ندیم به یه عامل و نگیم مثلا میگم درد و رنج انسان مثلا عامل اقتصادی داره یا عامل اصلیش عامل روانشناختیه یا عامل اصلیش مثلا عامل اخلاقیه یا عدم پایبندی به اخلاقه. یعنی نگیم یک بعدی پیچیدگی های وضع انسانی رو human condition رو تبیین بکنیم، چون هر کدام از این علل ممکنه بخشی از دردها یا علل رنج های انسان رو تبیین بکنه و بخش‌های دیگر و ساحات دیگر و اقالیم دیگر به گونه معطل بمونه. خب از منظر سوسیوکاف علت العلل رنج انسان جامعه است. جامعه عین رنجه. یعنی چی؟ زیستن و زندگی کردن در جامعه عین رنجه. ممکنه یک تعجب کنیم، یا خب ما تا حالا شنیده بودیم که انسان به دلیل اینکه نمیتواند تنها بر روی کره خاکی زندگی بکنه، اون نظریه استخدام بهش میگن و انسان به ذات مدنی و طبعه و جامعه و اینکه با هم زندگی بکنه، با هم بودگی رو طبع انسان به این صورته و اتفاقا انسان با هم بودنش موجب این شده که توانسته بر روی این کره خاکی قرنها و هزاره ها و نمیدونم میلیون ها سال زندگی بکنه و به حرکت خودش ادامه بده. چجوری میشه بس جامعه عین رنجه؟ ببینید مقتضیات وجود انسانی و فیزیولوژی انسان و زیست انسان بر روی این کره خاکی، و اگه بخوایم متافیزیکال نگاه کنیم، وضعیت انسان در موقعیت هبوط یقیناً چاره دیگری رو برای او نمیگذارد الا اینکه در جمع و اجتماع و جامعه زندگی بکنه. ولی خود این با هم بودگی، خود این زندگی جامعوی اساساً بر روی تبعیض، بر روی نابرابری و بر روی سرکوب و بر روی منکوب و بر روی ظلم سیستماتیک امکان پذیره. یعنی اگر شما بخواهی تمامی این ظلم ها رو، تمامی این نابرابری ها رو، تمامی این تبعیض ها رو، سرکوب ها رو و بی‌عدالتی ها رو از بین ببری، اساساً آن چیزی که ما بهش میگیم جامعه ناممکنه. ممکنه یکی این کلام رو بشنوه و بگی که مثلا جوامعی الان نمیدونم غربی و اروپایی و نمیدونم مثلا ژاپن و سنگاپور و اینا جوامعی هستن که توسعه یافته هستن و این جوامع اصلا درشون تبعیض نیست و سرکوب نیست و نمیدونم بی‌عدالتی نیست و دولت‌های رفاه دارن. کسانی که در پاسخ این گزاره متافیزیکالی که من گفتم میان به عنوان مثال با رویکردهای خیلی ساده انگارانه بحث رو تقلیل میدن، معلومه دو تا چیز از این معلوم. اولا بحث متافیزیکال رو درک نمی کنن. دو، شناخت دقیقی از این جوامعی که نام بردیم ندارن. یعنی فکر میکنن در این جوامع تبعیض وجود نداره، در حالی که هیچ جامعه در طول تاریخ بشر وجود نداشته الا با تبعیض. و بعد وقتی میگیم سرکوب و منکوب، یه مقدار روی مفاهیم ما باید تأمل نظری داشته باشیم که اون موقع بفهمیم وقتی میگیم جوامعی بدون تبعیض وجود ندارن بلکه مبتنی بر سرکوب و منکوبه که جوامع شکل میگیرن و خود جامعه عین رنجه، این معناش یعنی چی؟ خیلی سطحی و زود گذر و گذرا ازش عبور نکن. ببینید ما وقتی میگیم در زبان فارسی دو تا مفهوم داریم یا دو تا واژه داریم. یکی واژه سرکوبه یکی واژه منکوبه. در ادبیات عامیانه و محاوره این دوتا واژه رو یا این دوتا کلمه رو ما معمولاً به صورت مترادف به کار می‌بریم. میگیم مثلا یک امری سرکوب شده یا یک امری منکوب شده، یا مثلا طرف تمایلاتش سرکوب شده یا تمایلاتش منکوب شده، که انه این دوتا واژه و این دوتا کلمه مترادف هم هستن. ولی وقتی ما کلمات رو از اون ساختار یا بگیم بافتار لکسیکالش خارج میکنیم و تلاش میکنیم در نظریه، در حوزه نظریه پردازی اونها رو صورت بندی بکنیم، اون موقع کلمه رو تبدیل به یه مفهوم میکنیم، کانسپت میکنیم. کانسپت همونجوری که ریشش هست یعنی کانسیف کردن، یعنی آبستنش میکنیم، یعنی تلاش میکنی یک مفهوم رو، یک کلمه رو به صورت یک مفهوم در بیاری و اون رو با معانی آبستنش بکنی، با معانی اون رو صورت بندیش بکنی تا بتونی برای چارچوب مفهومی نظریات خودت از اون استفاده بکنی. ببینید سرکوب یعنی سر به علاوه کوب و منکوب من به علاوه کوب. سر یعنی این که اون چی میگم فیزیک، کوب هم که یعنی کوبیدن و کوفتن در زبان فارسی. حکومت ها و جوامع در طول تاریخ بشر اساساً بر روی سرکوب شکل گرفتن. فرق هم نمی کنی شرق، غرب، شمال، جنوب، نمیدونم حکومت مثلا ایرانیان، حکومت نمیدونم رومیان، حکومت شامیان، حکومت مغولان، هر حکومتی در طول تاریخ بشر برای اینکه بتوانند اراده حاکم و حاکمان رو جاری و ساری بکنن در بدن جامعه، مجبور بودن انسانها رو سرکوب بکنن، یعنی این فیزیکشون رو، سیاست رو بر روی فیزیک و بدن جامعه و افراد جامعه چکار بکنن، حکش بکنن. به همین خاطر به صورت فیزیکی تنبیه میکردن یا به صورت فیزیکی آدم ها رو سر به علاوه کوب میکردن، میکوبیدن، یعنی این سرشون رو میکوبیدن. سر نماینده یا سمبول بدن انسانه و بدن جامعه است. وقتی میخواستن اراده یک حاکمی رو بر جامعه تحمیل بکنن، بزرگان اون جامعه رو سراشون رو میبریدن، نمیدونن تبعیدشون میکردن، اونا رو به خاموشی، اونا رو وادار به خاموشی میکردن یا تطمیعشون میکردن یا تحبیبشون میکردن، تلاش میکردن به نوعی اینها رو چی؟ جامعه رو تحت انقیاد خودشون قرار. پس حکومت ها و جوامع در طول تاریخ بشر برای اینکه بتونن آدمیان رو، انسانها رو به انقیاد در بیارن، اونها رو سرکوب میکردن. فرق سرکوب با منکوب چیه؟ فرق اونجا حاصل میشه که حکومت ها و جوامع به دلیل پیچیدگی هایی که در طول تاریخ بشر پیدا کردن و مشخصا بعد از انقلاب اول صنعتی و تا امروز که انقلاب پنجم و آستانه انقلاب ششم صنعتی هستیم، این هم قدرت ها و هم جوامع باز هم نیاز به این دارن که جامعه و مردم رو به انقیاد در بیارن، اما پیچیدگی هایی پیدا کرده حکمرانی، پیچیدگی هایی پیدا کرده قدرت، و برای اینکه بتونه اون اراده خودش رو تحمیل بکنه بر بدن جامعه، دیگه نمیتونه صرفا بر روی فیزیک و بدن انسان و جامعه سیاست رو تحمیل بکنه، بلکه میاد چیکار میکنه؟ منکوب میکنه، یعنی من انسانها رو اول به اختیار میگیره. من در زبان فارسی یعنی اندیشه. من مثلا میگیم دوج من، یعنی بد اندیش. ای برادر تو همه اندیشه ای که مولوی میگه، اندیشه یعنی من. یعنی وجود انسان، هستی انسان یا دنیای درون انسان‌ها رو قدرت‌ها باید بتونن اول تسخیر بکنن، تصرف درشون بکنن تا بر اساس اون بتونن اون موقع جامعه رو مدیریت بکنن. و حکومت‌های امروز و قدرت‌های کنونی در جهان تلاش میکنن بر اساس قاعده منکوب، یعنی مثلا از همون بد و تولد که آدم ها به دنیا میان، مثلا تو مهد کودک، تو مدارس، نمیدونم تو جامعه، تو محل کار، توی کل مناسبات توسط روانشناس ها و روانکاف ها و نمیدونم سیستم های بسیار پیچیده روانپزشکی به عنوان نرم ها و ارزش ها و عادتواره های جامعه و اون چیزایی که مقبوله انسانها رو در یه ساحات روانی محدود بکنن که آدمها یه سری چیزا رو نتونن انجام بدن، یه سری کارا رو از درون بازدارندگی براشون ایجاد بشه تا حاکمیت ها و قدرت ها بتونن من اونها رو بدون این که فیزیکشون رو تهدید بکنن بتونن با کنترل چیکار بکنن، با همون عادتواره هایی که بهش میگن سوسیالیزیشن، جامعه پذیری، بر اساس اون انسانها رو به انقیاد در بیاره. البته در دورانی، حتی همین دوران مدرن و دوران جدیدی که ما درش قرار گرفتیم، برخی اوقات اتفاق میفته که جامعه‌ای در برابر افرادی قرار میگیره که اون افراد ممکنه اون جامعه پذیری که مثلا در جامعه امریکا وجود داشته یا در جامعه مثلا سوئد وجود داشته، اون جامعه پذیری رو نداشته و حاکمیت‌های این کشورها یا این قدرت‌ها مجبور میشن دوباره از همون قاعده سرکوب استفاده کنن. یه مثال بزنم، مثلا وقتی کسانی که حالا منتسب بودن به القاعده و داعش و اینجور چیزا آمریکایی‌ها می‌گرفتن، خب اینا منشون تحت انقیاد عادتواره ها و فرهنگ و نرم های مثلا آمریکایی یا اروپایی قرار نگرفته بود، به خاطر اینکه بخوان اینا رو به انقیاد در بیارن بردن یه زندانی مثلا تو ابوغریب درست کردن، یه زندانی مثلا توی گوانتانامو بی کوبا درست کردن، بردن اونجا فیزیکی هم اینا رو چیکار کردن، تحت شکنجه قرار دادن تا بتونن اراده خودشونو به اونها تحمیل بکنن. پس قدرت‌ها در طول تاریخ بشر از دو قاعده خارج نیستن، یا سرکوبگرن یا منکوبگرن. پس از درون سرکوب، وقتی جامعه و ساختارهای اجتماعی و بافتارهای ذهنی جامعوی شکل میگیره در طول تاریخ بشر و من جمله اکنون که ما در آن زیست میکنیم، این جوامعی که وجود دارن محصول یا سرکوبن یا منکوبن. و از درون سرکوب، بفرمایید، از درون سرکوب و منکوب، از درون سرکوب و منکوب به هیچ وجه رهایی بیرون نمیاد. و انسانی که فاقد رهایی باشه یا انسانی که به نوعی در قفس سرکوب و مناسبات منکوبگران قرار گرفته باشه، انسانی در رنج. یعنی اگر از من میپرسی که این رنجی که ما در جامعه از داریم، یعنی اون رو، این مرارت‌ها و رنج‌هایی رو که میکشیم و تحمل میکنیم، برخی آگاهانه، برخی ناآگاهانه، برخی در ضمیر ناخودآگاهشون این رو حس میکنن ولی نمیتونن بیانش بکنن، و در چنین جوامعی، یعنی در جوامع انسانی زیست میکنن و در رنجن، ریشه اصلیش اینه که این جامعه یا اون چیزی که ما بهش میگیم سوشال اوردر، نظم اجتماعی، مبتنی بر سرکوب یا منکوبه، یا امتزاجی یا پیوندی بین این دوست.
یعنی یعنی همه جوامع،
همه جوامع انسانی.
حالا شما اون ژاپن و سنگاپور رو مثال زدید، خب کمتر.
خب حالا در این جوامع اتفاقا جالبه، در این جوامع که ما مثلا ما که مثلا تو ایران نشستیم میگیم این جامعه جامعه ایه که آخو ببین مثلا زندانی ها رو نمیزنن، مثلا آره اتفاقا خوبه که نمیزنن، ولی جالبه این نکته رو نباید از منظر خودمون ببینیم. نکته اینجاست که در اون جوامع چنان من آدمی از درون کوبیده شده که حتی نمیتونه تصور اینو بکنه که مثلا تصور اینو بکنه که از قاعده بیاد بیرون. فکر میکنه اون قاعده، اون قواعد اجتماعی و اون ساز و کار و مناسبات اجتماعی تنها راه فلاح و نجاتشه. و اتفاقا در جوامع مثلا میگم مثل ژاپن یا امریکا یه پدیده هایی هست به نام پدیده هایی بهش میگن گنگ، گنگ های مختلف. مثلا ممکنه در افغانستان مثلا میگم تروریسم شکل بگیره، ولی در مثلا ژاپن تروریسم کمتر شکل میگیره، کما اینکه در اونجا هم شکل میگیره. مثلا اون گروهی که بودن که گروه چی بهش میگفتن آسمان، میگفتن خدای آسمان، یه چیزی بود که سم و اینا توی متروی ژاپن، متروی توکیو گذاشته بودن، دستگیریشون کردن، 5 6 سال پیش بود. حالا اونجا هم این اتفاقات به صورت شذ و دره میفته، شذ و نادر میفته، اما در اونجا بیشتر گنگ شکل میگیره. حالا این گنگ ها از یه طرف شما نگاه میکنی میگی اینا چه آدم های بدبختی هم که رفتن تو گنگ، ولی از طرف دیگه یه نکته ای رو میگی اگه نخواهیم ارزش گذارانه نگاه کنیم، اینه که اینها از اون قواعدی که در جامعه هست احساس خفگی میکنن، به دنبال قواعد دیگری میرن، در گروه های کوچیکتر درست میکنن. مثلا توی اروپا و امریکا و برخی از کشورهای آسیایی مثلا شرق آسیا مانند ژاپن و کره جنوبی و اینها، یکی دیگر از پدیده های بسیار رایج پدیده کالت بهش میگن. یعنی چی؟ پدیده های فرقه، فرقه های زیادی هستن. مثلا تو اون فرقه طرف یه مثلا خودشو خدا معرفی کرده، بعد مثلا 2000-3000 نفر هم پیرو بشن و میگن این خداست و فلان هاتون فرقه. اینجور فرقه ها هم زیاده. حالا چرا تو این مثلا این فرقه ها برای بعضی از آدم هایی که مثلا اونجا دارن زندگی میکنن، خب مثلا من از منظر من تو نگاه کنیم، خب مرد حسابیه، زن ناحسابی، چون دردت کمه، مدرسه هست، زندگی هست، نمیدونم بیمارستان تعمیر فلان، چی بود نشدی رفتی تو این مثلا دیوونه بازی ها. چرا این اتفاقات میفته؟ این اتفاقات به دلیل اینه که در اون جوامع اتفاقا یه پله از منظر به انقیاد در آوردن انسان، یه پله که بیشتر ده ها پله از جوامعی مثل جوامع ما جوامعی هستیم بینابینیم، یعنی در یک سو هم سرکوبگریه و در ساعاتی هم وارد دوره منکوبگری هم شدیم. مثلا هر جایی که تلویزیون هست، رسانه های جمعی هست، اینها نشون میده که اون جامعه داره چی، و هر چقدر هم اتکا بر این نوع رسانه ها و این نوع ابزارها بیشتر میشه، معلومه که چی داره اونجا این قدرت منکوبگری هم رشد پیدا میکنه. یعنی من آدم ها مثلا همین آموزش و پرورش سراسری، یه طرفش اینه که برای آدم ها با سواد میشن، مینویسن، میخونن، آره، ولی یه طرفش هم اینه که آدم ها همشون یه چیز میخونن. نقش معلم تبدیل میشه فقط به یه دونه مثلا بروکرات. مثلا یه موقعی ممکن بوده توی مکتبی مثلا میگم یه معلمی ذوق خودش، نمیدونم فکر خودش، ذائقه خودش، یه چیزایی رو درس میده، ممکن بود 5 تا شاگرد بسیار بسیار چه میدونم نمیدونم نابغه، ولی 5 تا مثلا شاگرد خیلی عمیق مثلا به وجود میومد. ولی الان از درون این همه مدارس و فلان اینا که در جهان هست چی میاد بیرون؟ بیشتر بروکرات و نمیدونم مثلا افرادی که قراره برای این دستگاه عظیم دولت کار کنه، اینه که خود جامعه که محصول سرکوب و منکوبه، از درونش انقیاد انسان به وجود میاد، انقیاد انسان آفریده میشه و انسان منقاد انسان در رنجه. انسان منقاد انسانی است که از خلاقیت به دوره، انسانی که حس میکنه خلاقیتش محبوس شده و به دنبال فرجی میگرده، راهی میگرده که بتواند در افق دیگر از این منقادگونگی رهایی پیدا بکنه و خلاقانه خودشو بازسازی بکنه. انسان اساساً به معنای انسانوار بودنش عصیان داره. انسان موجودی است که عصیان میکنه و عصیان و اساساً زندگی در وضعیت حبوط ریشه در عصیان انسان داره. و اگر در داستان خلقت ما میخوانیم که مثلا در قرآن هست، در داستان خلقت که خداوند انسان رو خلق میکنه، اسما رو به او یاد میده و بعد انسان در مثلا در برابر خداوند مرتکب گناه میشه و بعد گناه او موجب حبوطش بر روی زمین میشه، کسانی که از منظر تئولوژیک و باورمندانه نگاه میکنن این رو نشانه مثلا جرم انسان میبینن، ولی وقتی ما از منظر رهایی بخشی به این داستان نگاه میکنیم، به این میرسیم که هر آنچه که بهره ای از خلاقیت و خلق و آفرینش بر روی کره زمین است، نتیجه همون عصیان اولیه بود. اگر اون عصیان اولیه نبود، هیچ خلقی هم وجود نداشت، هیچ آفرینندگی هم وجود نداشت. پس انسانی که نمیتواند یا نتواند یا مانع باشه در برابر آفرینندگیش، اون انسان در رنج دیگه. پس جامعه در کلیتش به مثابه مخلوق انسان محبت رنجه، با ته دست دار محبت رنجه، انسان در رنج.
حالا ببخشید اینجا میخواستم بگم که شما میگین همه جوامع سرکوب و منکوب و اینا دارن، ولی خب آیا همه جوامع اون رنج رو چجوری بگم، همه
یک سو
اون رنج رو متحمل میشن یا کم و زیاد داره؟ یا
ببین اگر ما بریم از افراد تک به تک مثلا بپرسیم، مثلا فکر یه نفر تو ژاپنه یا آدم عادی، ممکنه اون اصلا یه حرف ما رو یه حرف خیلی شاز و روی چی داری میگی؟
به نظرم اونجا رنج کمتر
مثلا ممکنه اینو بگی. ببینید شما فکر بکن مثلا یه مثال بزنم، ولی باید مثال رو خیلی دقیق بزنم که سوء برداشت نشه از روی مثال. بعضی موقع مثال ها و استعاره ها رهزنن. شما وقتی از یه استعاره ای استفاده میکنی و تلاش میکنی مثلا یه موقعیتی رو تشریح بکنی با اون استعاره یا با اون مثال، ولی ممکنه دقیقاً پاسخ عکس بگیری. من میخواد تو مثال ها باید دقت کرد.
مثلا من حس میکنم خب تو جوامع ما خب بیشتر آدم افسردگی رو میبینه، استراب رو میبینه، پس رنج اینجا بیشتره به نظر.
خب ببین اگه از این منظر خوب شده رو نگفتی، ببین اگه از منظر افسردگی نگاه بکنیم، اولا افسردگی شاید بیماری عصر جدیده، مثلا میگم، نه اینکه در قبل نبوده، شاید تشخیص مثلا پزشکان و روان پزشکان و اینها به این درجه نرسیده بوده که بتونن به عنوان مثال مثلا یک بیماری
حالا
مثلا بگن آقای، ولی اساساً یکی از امراض بسیار یا اختلالات بسیار کلیدی و محوری قرن جدید یا قرون جدید افسردگی. و اتفاقاً شما وقتی در کشورهای حالا بسیار توسعه یافته و یا بیشتر توسعه یافته میرید افسردگی بالاتره. مثلا آره دیگه، مثلا تو مثلا میگم در افغانستان
از ایران که
آره آره
بیشتر نیست دیگه اینجا.
آره همونو میخوام بگم. ببین مثلا شما تو کشوری مثل مثلا نامیبیا بری یا توی کشوری مثل مثلا سومالی بری که دوچار جنگیه، دوچار گرفتاریه، چمیدونم چند پارچگیه فلانه، اونجا آمار افسردگی شما پیدا نمی کنه. میدونی چرا؟ چون افسردگی زمانی رخ میده که شما نیازهای ابتدایی خودت اینها برآورده شده باشه. مثلا دسترسید به آب، آب آشامیدنی، دسترسید به غذای اولیه، دسترسید مثلا به یه مسکن، یه جایی که سرتو بذارید بخوابی، دسترسید مثلا چه میدونم به خوراک، دسترسید به مثلا مادر، پدر، همسر، اینا، عشق، اون چیزی که حالا زمانی شما شروع میکنی به این که به افسردگی بیفتی که اینها همه آماده شده باشه ولی امکان خودشکوفایی برای تو نباشه. یعنی تو حس میکنی که خب من همه اینا رو آماده کردم، مثل این که ماشین بنزینش زده شده، روغنش زده شده، همه چیزش آماده است، حالا ما میخواییم حرکت بکنیم، ماشین حرکت نمیکنه، بعد مقصدم نمیدونیم کجاست، کجا میخواییم حرکت کنیم. زمانی این اتفاق برای انسان میفته که افسرده میشه، انسان به خاطر گرسنگی افسرده نمیشه، انسان به خاطر چی میگن بیکاری افسرده نمیشه، انسان اونجا افسرده میشه که حس تبعیض بهش دست میده، حس اینکه ممکنه فردا من گرسنه باشم، امروز الان گرسنه نیست ولی که من فردا رو چیکار کنم،
یه جور ترس از آینده مثلا،
بخشش ترس از آینده. این اساسش اینجاست، اساس افسردگی اونجاست که شما امکان خودشکوفایی نداشته باشی. حالا خودشکوفایی تو ممکنه مثلا میگم تو کار خودت باشه، هر چی میخواد باشه، گفتیم خودشکوفایی میتونه برای هر کسی یه چیزی باشه، برای گل خودشکوفایی، بعض گل خودشکوفایی اینه که گل بشه، برای خربوزه اینه که خربوزه بشه، برای سیب اینه که سیب وارگیش به منصه ظهور برسه، برای تو هم ممکنه این باشه که مثلا هنرمند بشی، تو خودشکوفایی ممکنه در اون ببینی، برای من ممکنه مثلا نویسندگی هم نتونم بنویسم، من ممکنه افسرده، من نویسنده ها بیشتر افسردن، چرا؟ مثلا نویسنده افسرده، ولی مثلا مامان بزرگت ممکنه هیچ وقت افسرده نبوده. مثلا چرا؟ مثلا مادر بزرگ تو ممکنه، مثلا میگم مثلا ممکنه مادر بزرگ تو چنان با روزمرگی زندگی عجین بوده، بلند میشده مثلا غذاشو آماده میکرده، بچه ها رو تر خوش میکرده، بعد یه موقع نوه ها رو تر خوش میکرده، زندگی میکرده، بابا بزرگ هم مثلا ممکنه همین جوری بوده، اینا همین هایی اگه ازش میپرسی معنای زندگی چیه، مثلا ممکنه به تو نگاه بکنه مثلا بگی که حالت خوبه دخترم، مشکلت چیه. مثلا من یه موقعی مثلا یادم میاد از اوائلی بود که در سوئد زندگی میکردم و مثلا فلسفه و الهیات و اینها میخوندم، سوالاتی برام پیش اومده بود، مادرم بعد از مدت ها آمده بود سوئد، 10 سال 7 سال 8 سال، بعد تو عالم نوجوانی، در نوجوانی خودم از مادرم پرسیدم مادر به نظرت خدا چیه یا خدا کیه؟ مادرم گفت پسرم حالت خوبه، مشکلت چیه؟ آدم به خدا چیکار داره؟ خب مادر من با اون ضرباهنگ حیات داره زندگی میکنه، ولی شما وقتی فاصله میگیری و میای به حیات بیاندیشی، اون موقع وقتی پاسخی پیدا نکنی یا پاسخ اقناع کننده پیدا نکنی یا پاسخی که تو را آرامش نده، اونجا ممکنه دچار اضطراب بشی، دچار قلق بشی، حالا به مراتب پایین‌تر دچار افسردگی میشی. پس به عبارت دیگه افسردگی بیماری جوامع سنتی یا زندگی های مثلا پیشا صنعتی یا نمیدونم زندگی های ساده و بسیط نیست. در جوامع بسیط اصلا فرصتی مثلا در جایی که شما در موقعیت مثلا میگم مثلا جوامع شکاری داری زندگی میکنی که هر لحظه ممکنه یک گرگی تو رو بدره، ممکنه یک چه میدونم روباهی گله تو رو مثلا به دره ایشون شیری حمله بکنه، خرسی یه دفعه از پشت یه تپهی بیاد، اونجا تو فرصت افسردگی نداری. تو اولا تو خودتو با ساعات غروب و طلوع خورشید تنظیم میکنی، چراغی نبوده، چراغ الکتریسیته نبوده. خب وقتی با این ساعت بعد زندگی تو حتی زندگی روزمرت خورد و خواب و خوراک یخچالی نبوده، نمیدونم گازی نبوده، همه دنبال این بودن که چجوری از یه ماده پیدا کنن و بخورن و موادی پیدا بکنن. وقتی تازه اینها شکل میگیره، تازه اینها شکل میگیره و فرصتی بیشتر ایجاد میشه و انسان تکیهش به از کار یدی آرام آرام کمتر میشه و امکانهای دیگر در مواجهه با طبیعت برای انسان پدیدار میشه، مثل صنعت و تکنولوژی اینها، تازه اینجاست که تو یه چیزی بهش میگن سرپلاس وقت، مازاد زمان پیدا میکنی. در جوامع پیشین مازاد زمان برای انبوه جمعیت اون مملکت یا اون تمدن نبوده، برای یه عده خاصی بوده، مثلا برای نجبا بوده، اونها وقت اضافه داشتن یا مازاد وقت داشتن، برای مثلا علما و کاهنان و چه میدونم شاهان و اینها بوده، بقیه مردم وقت مازاد نداشتن. تحولاتی که باعث تغییر و دگرگونی بنیادین هستی جامعه‌ای شده، یه چیزی رو در جامعه ایجاد کرده به نام چی؟ مازاد زمان. شما همه این کار مثلا خورد و خواب و خوراک تو امروز میتونی با یه ساعت، مثلا نه یه ساعت رو زنگ بزنی بعد غذا بیاره، غذا بیاره. نظافت هم میتونی دو دقیقه بدی یکی نظافت بکن. خب از این 24 ساعت 8 ساعت چم میخوای بخوای؟ بقیه‌اشو میخوای چیکار کنی؟ تو مازاد زمان پیدا کردی. چون جامعه سرپلاس تایم پیدا کرده، مازاد زمان پیدا کرده، اینجا اون موقع چی؟ زیستن در چنین جوامعی یک بعد جدیدی رو ایجاد میکنه. اون بعد جدید یا ابعاد جدید بهش میگن قدرت ابستراکشن یا اقالیم انتزاعی. یعنی یک چیزایی باید شما حالا خلق بکنی، ایجاد بکنی تا اون زمانت پر بشه. چرا که نمیخوای بری، کوه هم که نمیخوای بری، شیر هم که نمیخوای بدوشی، چه میدونم برای لباس هم که قرار نیست به عنوان مثال گوسفندا رو چه میدونم از پشمش استفاده کنی، ریسندگی هم که نمیکنی، بافندگی هم که نمیکنی. حالا اون مازاد زمانی که فقط نجبا و اشراف و علما و نمیدونم کاهنان داشتن، الان قریب مثلا 90% جامعه هم دارن، ولی 90% جامعه امکانش خودشکوفایی ندارن. چیکار باید بکنن؟ این فاصله بین آن چیزی که میشود بشوی با آن چیزی که هستی هی چون زیاد میشه، حس قلق و اضطراب و افسردگی به تو میده. تو فکر میکنی که زمان داره از کنار تو به سرعت میگذره و تو نمیتوانی آنچه که میخواهی بشوی.
یعنی یه سوال اینجا برای من پیش میاد، اونایی که مثلا به اون خودشکوفایی هم رسیدن و مثلا میبینیم که خیلی آدم های موفقین، خیلی از همه نظر همه چی دارن و مثلا آدم های دیگه معروفی شدن و حالا هرچی، بعد چرا اونا یه اون افسردگی میرن؟ مثلا اونا که به اون خودشکوفایی رسیدن، مثلا یه طراح برجسته شده، یه نقاش برجسته شده، پس چرا؟
ببین از یه واژه استفاده کردی تو فارسی، اون واژه یه معنایی میتونه داشته باشه وقتی ریشه ای نگاه میکنی، ولی وقتی ارجاع میدیم به اون معنایی که در ذهن و زبان انسان جدید شکل گرفته، اون موقع یه معنای دیگه. ببین موفق بودن از توفیق میاد. توفیق یک چیز ملموس و حساب شده نیست. مثلا میگن توفیق رفیق راه آدم شد، خب؟ ولی اون چیزی که تو ذهن من و شما میاد وقتی میگیم انسانی موفقه، یعنی انسان ساکسسفوله، یعنی ساکسس اصلا یکی از نمادهای انسان جدید یا جوامع جدید ساکسسه. موفقیت یعنی که شما به یه چیزی دست پیدا بود. این که یه نفر هنر پیشه میشه یا یه نفر نمیدونم مثلا طراح میشه، آیا این واقعا توفیق هم باشه یا فقط ساکسس پیدا کرده؟ یعنی آیا او خود شکوفا شده یا مثلا به یه محبوبیتی رسیده یا مثلا به یه شهرتی رسیده؟ چون اگر این توفیق درونی هم بوده، یعنی نوعی امتنان قلبی پیدا کرده، یعنی رسیده مثلا به آن چیز، مثلا یه سیب میگن رسیده، خب شما وقتی یه سیبی میرسه از درخت که میفته میبینی که این سیب نرمه، خوشبوه، خوشطعمه. ولی انسانی که به شهرت رسیده یا انسانی که مثلا میگم محبوبیت پیدا کرده، آیا محبوبیت او، شهرت او به او امتنان قلبی هم میده؟ این نمیدونم مثلا هست یا نه، یعنی ممکنه یک انسانی به شهرت برسه ولی رضایت قلبی نداشته باشه. یه نکته است.
خوب شد اصلا خودشکوفایی پس اصلا آره. چی میشه که به یکی به خودشکوفایی برسه بعد اون افسردگی؟
این نکته دومی بود که میخواستم در باب رنج بگم. اول گفتم که جامعه این رنجه این یه اصلیست. نکته دوم که باعث باز میتونه رنج بشه، یعنی مایه رنج انسان بر روی این کره خاکی میشه، این تصوریه که انسان میتونه تصور ایجاد امر ایدئال، ایدئال آرمانی در ساحت امر واقع، یعنی تو فکر میکنی میتوانی تمامی وجود و ظرفیت های بالقوه هم خودت رو و هم جامعه رو و هم انسان های اطرافت رو یا انسان ها رو، این ظرفیت های بالقوه شون رو بالفعل برسونید. فکر میکنه همه ایدئال ها رو میشه بر روی این کره خاکی یا در این جامعه پیاده کرد. این تصور که تو میتوانی امر ایدئال رو به چنگ بیاری، بعد لباس امر واقع رو بر او بپوشونی، بعد بگی ما الان به ساحت ایدئال رسیدیم، همون لحظه که این رو میگی شکاف ایجاد میشه. این تناقض و پارادوکس بین ایدئال و امر واقع برزخ انسانه. از یک سو به انسان حرکت میده، جوشش میده، انگیزش میده که دائم به این واقع یا امر واقع رضایت نده. مثلا کلاس اول رو تموم کرد فکر نکنه که دیگه ایشون دانشمند شد، نه، کلاس دوم هم هست، دیپلم هم گرفتی، فکر نکنی تو دیگه علامه در شدی، نه، لیسانس هم هست، فوق لیسانس هم هست، دکترا هم هست، تازه دکترا گرفتی، فکر نکن خبری شده، تازه اول اینه که تو تازه فهمیدی که هیچی نمیدونی. تازه وقتی دکتراتو گرفتی، تخصص پیدا کردی، به قول چیز میگه دیگه چیه؟ سقراط، بهش میگن که تو داناترین مثلا فرد در آتن هستی. میگه آره راست میگی، ولی نه به اون دلیلی که شما میگی. یعنی چی؟ میگه من داناترین فرد در آتن هستم، نه به دلیل اینکه دانسته‌های من بیشتر از همه است یا من از همه بیشتر، نه، به این دلیل که من به این نتیجه رسیدم که هیچی نمیدونم. من لاغر اینو فهمیدم. فاصله بین امر ایدئال و امر واقع تعریف هبوط انسانه. هبوط یعنی این که انسان بداند یا به این وجدان برسد که در این عالم واقع نمیتوان تمامی ظرفیت‌های ایدئال رو به منصه ظهور رسوند. حالا انسانی که این رو میفهمه دو تا میتونه پیامد داشته باشه، یا بلغزه به سمت نیهیلیسم، یعنی بلغزه به سمت پوچگرایی و بگی که خب پس نمیشه، پس این دنیا چیه، به چه دردی بس میخوره؟ اگه مثلا میگم زیباترین زیبایی ها نمیشه اینجا بهش رسی، پس آتیش بزن بس همه چیزی، بس زشتی ها رو همه رو بزن نابود بکن. خب یه پیامدی دیگهش میتونه این باشه که تو دائم در حال تلاطم باشی، دائم در حالت تکاپو باشی، اما بدانی و آگاه، و این بدانی و آگاه باشی یک دستور اخلاقی نیست، رو بر اساس شعور و آگاهی میگم، یعنی بر اساس اینکه آها آدم حداقل اینو فهمیده باشه در این عالم، در عالم وجود، که این در این عالم وجود به هیچ وجه من الوجود تو نمیتوانی اعلاء العلیین رو، بالاترین فرم از وجود رو، در اسفل و سافلین، در پایین ترین پایین ها که هبوط باشه، به منصه ظهور برسونی. اما به این معنی نیست که اگه در کلاس اول بودی بگی خب همینجا، حالا که نمیتونی بس هرچی میریم بالاتر نادانیمونو بیشتر میفهمیم، بس همین کلاس اول میمونیم میگیم آقا اینجا سقفه، بس همه دیگه که هر کی کلاس اول رسید مثلا دانشمنده. نه، این عالم بیکران دائم میطلبه که تو به سمت تعالی حرکت بکنی. اما اونجا که آمدی گفتی اینی که الان ما درش هستیم، مثلا این ساختی که ما درش هستیم، این جامعه‌ای که درش هستیم، این بالاترین درجه شکوفایی انسان در طول تاریخ بوده. اینجاست که قفس بزرگی رو درست کردی و همه هم تو قفسن و میگی که نه آقا تو قفس نیستی، تو الان در بهشت برینی. این باز خودش موجبات رنج انسان، یعنی رنج انسان حالا در این که جامعه این رنج، و دیگر این که انسان تصور بکنه یا این حس و تصور رو تلاش بکنه نهادینه بکنه که امر ایدئال لباس واقع پوشیده و این بالاترین درجه ایدئاله، این هم مایه رنجه. چگونه میتوان از این رنج خارج شد، از این رنج رهایی پیدا کرد؟
سوال من
از این رنج چگونه میتوان رهایی پیدا کرد؟ خودآگاهی و آگاهی و خودآگاهی و تاریخ آگاهی به تو این قدرت رو میده که محدودیت امر واقع رو بفهمی. امر واقع یا به زبان فلاسفه ماده یا سیطره ماتریالیزم یا سیطره ماده، همین که انسان فیزیکی داره در جهان فیزیکی زیست میکنه، خود این محدودیته. این محدودیت ها به انسان اشارت میدن که آن چیزی رو که ما بهش میگیم به عنوان مثال امور متعالی، رشهاتی از اون در این عالم میتونه ظاهر بشه، رشهاتیش، جرقه هایش. ولی شما فکر بکنی یا اینجوری بپنداری و دیگران هم به این پنداشت هل بدی به این سمت که ایدئال رو ما میخواییم بیاریم روی عالم ماده، این عین حبس انسانه. حالا چه چیزهایی، چه مؤلفه هایی میتونه انسان رو در این وضعیت مادگونه یا مادواره یا اسیر در ساحت ماتریال و امر واقع به اون لحظاتی از بهجت و از امکان رهایی بخشی به او بده؟ هنره، فلسفه است، دینه، ادبیات، شعر، تفکر، طبیعت. یکی از عوامل بسیار بنیادین افسردگی انسان این بریده شدن انسان از طبیعت. انسانی که از طبیعت بریده و از طبیعت بیگانه است، یعنی از مام خودش جدا شده. انسانی که از مام خودش جدا شده، این انسان امکان ارتزاق خودش رو از دست داده. انسان مادامی که جنینه در درون رحم مادره توسط بند ناف ارتزاق میشه. انسانی که از مام طبیعت بریده شده باشه و پرتاب شده باشه در جامعه، این انسان دائم احساس گرسنگی میکنه، احساس جوع میکنه، و برای اینکه سد جوع بکنه پناه میبره به چیزهای دیگه. و این پناه آوردن به چیزهای دیگر انسان رو دائم در از خود بیگانگی خودش فرو میبره، و این از خود بیگانگی باعث میشه، موجب میشه انسان دچار افسردگی بشه، دچار اضطراب بشه، دچار آشفتگی و پریشانی بشه. انسان زمانی میتونه در این جامعه کنونی که درش قرار گرفته احساس امتنان بکنه و لحظاتی از این افسردگی و از اضطراب گریز پیدا بکنه که به نوعی به صورت بی‌شائبه به دیگری خدمت بکنه، دستگیری بکنه، یاریگری بکنه به هر گونه ای که امکان داره. انسان وقتی پای در وادی یاریگری میگذاره، یعنی رحمت رو تمرین و ممارست بکنه. در عالم نظر نه، در ساحت پراکسیس، در ساحت پرکتیک عملی، یاریگری و دستگیری رو مد نظر خودش قرار میده. اونجا لحظاتی لحظاتی از امتنان قلبی و امکان سرور در انسان ایجاد میشه. آن چیزی که مایه درد و رنج و غم انسانه فقدان سرور و بهجته. ما چگونه میتوانیم مواجهه سرور آمیز و شادی آفرین یا اون چیزی که فلاسفه بهش میگن سعادتمند با هستی و وجود داشته باشیم؟ اینجا اون بحثیه که اول جلسه شما بهش اشاره کردیم. دو رویکرد کلان ایجاد میشه، یکی رویکرد نکروفیلیکه، یکی رویکرد بیوفیلیکه. حالا تو جلسه بعد این رو بیشتر باز میکنم که نکروفیلیک یعنی انسانی که مواجهش با هستی مواجهه شی بارانه است و انسانی که مواجهش با هستی مواجهه سوژه وارانه است و بیوفیلیکه و برای اینکه با دیگری روبرو بشه او رو ارتباط اینجوری برقرار نمی‌کنه که او حتما باید طرف خودشو منقاد بکنه، چون منقاد نیست بس من باید بزنم اونو نابودش کنم. وقتی نابودش کردم، چه فیزیکی نابودش کردم چه روحی، شخصیت طرف رو خورد میکنم، بعد باش ارتباط برقرار میکنم. شخصیت طرف رو نابود میکنم، اونو تهی میکنم از خود بودگیش و بعد تازه میگم خب بیا این کارو بهت میدم. اون دیگه مرده، اون آدم مرده. یه نکته اینو جلسه دیگه بیشتر بازش میکنم. یه نکته دیگه هم هست که ویکتور فرانکل در موردش صحبت میکنه و مفهوم لوگوتراپیه. این که سوسیوکاف چگونه میتواند با مواجهه معناکاوانه انسانی که دچار اضطراب، افسردگی، از خود بیگانگی، با خود بیگانگی شده، او رو به سمت معنا سوق بده یا به او تلنگری بزنه که او بتونه ظرفیت‌های درونی خودش رو نسبت بهش آگاهی پیدا بکنه. و خود این حس یا خود این بینش و نگاه که ما میتوانیم یا امکان دارد که در عالم واقع یا در وضعیت هبوط وارگی باشی، به واقعیت‌ها اونها رو امر مطلوب نبینی ولی دوچار این وهم هم نشی که زمین را میتوانی چکار بکنی، به بهشت برین تبدیل بکنی. زمین قرار نیست بهشت باشه، بهشت هم نیست. جامعه برآیند نیروهای متضاد و نیروهای در هم شکننده است و در وضعیت جامعوی ما میتوانیم امکان به سمت امکان مطلوب حرکت کنیم، ولی مادامی که یا تا زمانی که به این ورطه نلغزیم که آها امر مطلوب الان در دست من است. نباشه.
مرسی، من واقعا سپاسگزارم از صحبتتون. غرق شدم. خیلی صحبتتون همیشه گیراست. خسته نباشید.